شاعر پروری استاد خدایی هم به هر حال مسئله قابل توجه و قابل عنایتی هست. و موضوع مهم دیگری که در مورد استاد خدایی قابل ذکر هست این آزاداندیشی و آزادگی ایشان هست که همیشه هیچگاه زیر بار حکومت‌های جور و حکومت‌های که در افغانستان بودن نرفته، هیچ وقت مداح و ستایشگر قدرت‌ها نبوده، بلکه همیشه در کنار محرومان، در کنار مردم فقیر، زحمتکش و مردم مبارز و آزاده افغانستان بوده و از این جهت آزاد اندیشی هم در شعر و هم در زندگی برای یک شخصیت کاملا نمونه بوده ایشان. دو چیز در کار استاد خدایی بسیار مهم هست. یکی مداومت ایشان در کار شعر هست، یعنی زندگی خودش رو وقف کار ادبی میکنه، این بسیار مهمه. یعنی ما واقعا کار شعر رو ادبیات رو اگر مشغول میشیم با جدیت مشغول باشیم و طوری نباشه که به طور تفننی، تفنن ممکنه مؤثر باشه اگر اثری بنویسی، ولی مسئله اینه که اثر ماندگار فقط با مداومت و جدیت تمام ایجاد میشه اولا، و دوم اینکه ما سعی بکنیم که بر آنچه که در کلام میسراییم و مینویسیم در زندگی خودمون هم بر اون متعهد باشیم.
دوستان عزیز شنونده، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان می‌بریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه‌های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
عزیزان شنونده، قسمت دیگری از نمایش همینک آماده پخش است که با هم میشنویم.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکنند.
ضیافت سلطانی. کارگردان ژاله اولو. تهیه کننده ماهداد توکلی.
ملکان ملکان بس از سیگار، این خفتن تمام کن و از خواب قیلوله بیرون شو.
از برای خدا ماه بانو، چرا دست از این ملکان بینوا بر نمیداری؟
دست از او بدارم که چون شود؟ تا او را به خواب کنی؟ همچنان که همه این سالها او را به خواب کرده ای تا در نیابت پیرامونش چه میگذرد؟
تو بگو در اطرافم چه میگذرد که از آن خبرم نیست.
به خدا این خانه‌ات بنگر تا دریابی که چون شده که خبر از آن نداری.
خود و خانه‌ام؟ مگر چیش در نمیابم؟
آری باید هم که در نیابی هنگامی که پیوسته در خواب.
ماه بانو بگو آخر چون شده.
میخواهی بدانی چون شده؟ با تو میگویم چون این شده که نهی به اعتراض تو تنها هنگامی برخیزد که بانگ ماه بانو خوابت را برمیاشوبد. هیچ برو در خواب شو.
سرکو ماه بانو، آخر نگفتی که چون شده؟
با مردی که دیدگانش هیچ نمیبیند از خاموشی خورشید و ستارگان یا که از ویرانی خانهش چگونه سخن کنم؟
نکند طالبینان و پیشگویان از گرفتن خورشید و ما یا بختی ناشگون خبرت دادن که چون این پریشان شدی؟
پس از در افتادن به خانه تو دیگر مرا از کدام اقبال ناشگون میخواهند خبر دهند؟
ماه بانو، این چه سخن است؟ چون به طلب تو در سرایتان زدن با من نگفتی که به این مهر بر همه دختران پیشی گرفته و به منزلت از آنان سر شده ای؟
آری آن هنگام این سخن کردم، زیرا به خیال خوشگمان می کردم کسی می شدم که از مغربین سلطان و غرق در نعمت بسیار است.
این سخن یعنی که دل با ملکان نداشته ای و تنها به سبب قدر و منزلت او به خانه شده ای؟
تو خود نبودی که به سبب این تقرب برخیش غره بودی و می بالیدی؟
آره، اما
به یک بار آن مباهات و تفاخر پایان گرفت و تو به کنج خانه خزیدی.
ماه بانو، مقربان و نزدیکان سلاطین به کسانی میمانند که بر کوه بلند بالا میروند، اما عاقبت با زلزله های قهر و فرو افکندن های روزگار از آن کوه به زیر میفتند. بیگمان افتادن از جای بلند سختتر است و به زیر آمدن فروتران سختتر.
میدانم، اکنون تو آن فرو افتاده ای که از ملکان تنها نام آن داری.
ماه بانو،
تو کجا آخر ملکی هستی که بخواهی چندین ملک و ملکان باشی؟
این نیشو کنایه و تلخی سخن که یافته ای؟
این همه را از تو دارم. چه شور بختم من که شوی مردمان به زندگی جفت خیش را زر و گوهر میبخشد و شوی من ملکان بر سر بالوی خود نیم تاج تلخی و حسرت مینشاند.
تو را چه رسیده آخر؟ ما که به زندگی در نمانده و محتاج دیگران نگشته ایم.
آری، دیگر همین مانده که دست طلب به سوی دیگران دراز کنیم تا زندگی خود با بخشش آنان به سر آوریم.
تو آخر به زندگی چه کم داری ماه بانو؟
در زندگی دیگران بنگر تا که دریابی به زندگی خود چه نداری.
چون بخواهی که این تلخی از تو برخیزد و قناعت یابی، باید که به زندگانی خود و در خیش بنگری.
قناعت؟ چه باید قناعت کنم؟ از جامه های زربفت و حریر یا زیور و گوهران بی حسابی که مرا بخشیده ای؟
این طعنه فرو گذار و با ملکان سخن دل بگو.
سخن دل بگویم؟ به گمانت تا به آن داری که سخن دل ماه بانو بشنوی؟
آره، بگو میخوایی من چون کنم؟
نگو که خود نمیدانی باید چون کنی.
تو بگو انگامی که طالع سعد از ملکان برخواسته چون میتواند کند؟
پیش سلطان شده و حال خود با وی بازگو.
تو گمان میکنی او نمیداند حال ملکان چگونه است؟
حال خود عرضه میکنی تا چاره آن کند.
اگر نخواست که چاره حال من کند
ملکان،
شاید که هیچ نخواست سخنم بشنود.
ملکان،
تو این سلطان را چنان که باید نمیشناسی. حال او به طلب مردمان همواره یکسان نیست ماه بانو. تو چون دست طلب به سوی او دراز کنی، شاید که سکه های بسیارت ببخشد یا هر اون چی که داری به فرمانی از تو بگیره.
آخر از اون که هیچ ندارد چه میتواند بستاند؟
تو را هیچ نباشد جانت که هست.
چی؟
آری، هیچت نباشد سر که داری تا در راه خشم سلطان آن را فرو بگذاری.
این چه سخن و چه بهانه است؟ میخواهی از عرضه طلب خود به پیش سلطان روی بگردانی بهانه دیگر بساز؟ آخر به حاجتی که نمیخواهند برآورند آدمی را مکافات نمیکنند.
تو نمیدانی ما این سلطان عقوبت میکنند.
جزای عرضه خواسته که آن را خوش نمیدارند بر نیاوردن طلب است، نه که گرفتن جان.
سلطان ما حاجت کسان بر نمی آورد و به عقوبت جانشان نیز می ستاند.
بگو که نمیخواهم به دیدار او شده و حال خیش به وی بازگویم.
آری، نمیخواهم.
اوه ملکان،
ما بانو، من آبن از شیری که بند و زنجیرش نیست راهی مکن که دیدم با حاجتمندان چون میکند.
بگو که چه کرده که خوف آن نمیگذارد از حال خود به پیش او سخن کنی.
یک بار سرداری از تنگی معیشت خود با وی سخن کرد. به خود گفتم بیگمان سلطان او را به دادن مالی یا که همیان سکه ای مدد میکند. اما چون سخن سردار پایان گرفت، سلطان برآشفت و گفت که او به عرضه طلب و حاجت آبروی سلطان خیش برده و او را متهم کرده که مردم به ملک او روزگار خیش با مشقت به سر می آورند.
نه.
آری،
سلطان به راستی سخن کرد؟
آری، و فرمان کرد که سردار را بردار کنند. اگر نبود وساطت وزیر بزرگان این ملک، بیگمان او را به عقوبت عرضه حاجتش بردار می کرد.
پس آخر چون شد؟
به صد تازیانه از بردار کردن آن سردار گذشت.
صد تازیانه؟
آره.
اما آخر حکمت در سلاطین ظاهر شدن انصاف و عدالت است، نه ظهور صفات عظمت و جلالت.
آن هم عظمت و جلالتی چنین که خوف تازیانه را در پی خود دارد.
ولی تو خود گفتی که حال سلطان به هنگام شنیدن طلب حاجتمندان یکسان نیست و بوده که او به سکه های بسیار و همیان سر خواسته طالبان برآورد.
تو میخوایی من زندگی خیش به دوم شیر گره بزنم که از گرسنه یا سیر بودن او هیچ خبرم نیست؟
ملکان
من به پیش او نمیشوم.
باشد، اما به ضیافت سلطانی بکوش که در چشم او باشی تا از حال تو یاد کند.
اگر که میهمان آن ضیافت باشم سخن تو را پیروی میکنم.
اگر چرا؟ تو باید که میهمان ضیافت سلطانی باشی.
چه میگویی؟ من که نمیتوانم.
باید که بتوانی. بکوش تا که دریابی به ضیافت سلطانی میشوی یا که نه.
و چون چنان نبود؟
به هر چی که شده میآویزی تا میهمان آن ضیافت باشی.
چه بگویم؟
بگو که ضیافت سلطانی را میهمان میشوی.
آره آره باشد میهمان.
و میکوشی که در چشم او باشی تا از حال تو پرسش کند.
هر آنچه که تو بگویی توان میکنم راه باید.
تصمیمی به غایت نیکو گرفته ای ملکان.
به کجا میشوی؟
میروم از برای شوی خود طعامی بسازم که به آن دل قوی دارد و بتواند با سلطان این ملک سخن کند.
چه بگویم ملکان؟ چه بگویم آخر که همنشین سلطان باید حکیم و به فکرت دانش پیشه باشد، نه ندیم بزلگی و هزلندیشه، زیرا که سلطان به وسیله آن که به دانش برفراز شده به درجات کمال رفعت می‌یابد و به وسیله هزلگوی به درکات نقصان سقوط می‌کند.
سخن وزیران این ملک چون در و گوهر است. اگر سائلی بودم که پیوسته در پی وزیر می‌شدم، بی گمان در اندک زمان گوهرانی می‌یافتم به درخشش یگانه و بی همتا.
اما دریغ و صد افسوس که پیرامون سلطان ندیمان بزلگوی و هزلندیشه بیش از حکیمان دانش میشند.
ای کاش وزیر بیش از این سخن میکرد تا در گنجی که به اندیشه خود نهفته میدارد اندکی گشوده میشد و ملکان میتوانست دست در آن زند و گوهرانی از برای خود برگیرد.
ملکان میدانی بهترین سلطان کدام است؟
نمیدارم، وزیر سلطان خود بگوید.
بهترین سلطان آن است که مانند کرکس باشد و اطرافیان او مردار، نه آن که او مردار باشد که گرد او را کرکسان احاطه کنند.
این سخن که وزیر
یعنی که سلطان باید از حال اطرافیان خود آگاه باشد، در حالی که اطرافیان غافلند، نه هم که از حال اطرافیان خود بیخبر باشند و اطرافیان از حال وی آگاه.
چه نقص سخنی کرد وزیر این سامان. احسن تو آفرین بر این گوهر که پدید آورد.
سلطان را خبرگزارانی راست گفتار و درست کردار باید که حال مأموران و گماشتگانش با مردم را به او خبر داده و بازگویند.
و حال مقربانش را نیست.
آری و حال مقربانش را نیست.
من میاندیشم سلطان باید که آگاه به اخبار اطرافیان خود باشد، چنان که بداند ندیمانش به شب چه خوردند یا با چه کس صحبت و همنشینی داشتند.
سخنی اخردانه گفتی ملکان. میگویند در گذشته های دور سلطانی چنین بوده که اطرافیانش از او در شگفت میشدند به سبب خبرهای نهفتی که با آنان باز میگفت.
ای کاش ملکان به روزگار آن سلطان زندگی میکرد.
چرا این آرزو کردی؟
از آن روی که سلطان حال من، حال ما یا آنها را نمی‌داند.
ما و آنها که بسیارند و اکنون به اینجا نیستم که از ایشان پرسش کنیم. تو که اینک به اینجایی، بگو حالت چون است؟
به حال من نیکوست و هیچ ملال و اندوهی ندارم، مگر سخنان تلخ و گزنده بانویم ماه بانو که آتش به جانم می‌زند.
باید دردی یافتم. مردم اسرت هیچ نمیخورند مگر آن که نیش سخن زنی با ایشان چنان کند که آه طلب و حسرت برکشند.
زندگی ما به سامان است و شکر خدای که به تنگنا دچار نیامده این. اما ماه بانو میاندیشد که هیچ ندارد.
با باید او را بگویی که نگاه از زندگی مردمان برگیرد و در پیش بگیرد.
این سخن با او گفته اما به گوش نمیگیرد.
با او بگو خردمند آن است که در فراز نظر نکند و بر فرو دستان خیش بگیرد.
چون کنم با او که نمیخواهد خردمندی پیشه خود سازد؟
به گمانم باید به خورده بزاعت او از خرد بسنده کنیم.
آخر او دست از من نمیدارد.
سخنش چیست و چی میخواهد؟
بیش میخواهد تا که بتواند به آن آرزوی خود برآورد.
آرزویش چیست؟
طلب آرزوی زنانی که به سلطانیه آماده شد میکنند چیست جز جامه های زربفت و زر و زیور و گوهر؟
که به یگانه بودن آن نیز باید بر همگان برتری یابند.
آره،
اگر مرا مالی بود که بدان نیازم نبود، دریغ نداشتم آن مال به تو بسپارم تا که از نیش ماهبانویت در اکان بماند.
میدانم که وزیر این ملک بیش از آن که اندوخته های دنیوی را خوش دارد، در پی ستاره برچیدن از آسمان خرد است.
اگر میتوانستم از سلطان برای تو چیزی طلب کنم. اما سلطان این روزها با همه سرگران است و طلب کسان خیش به عقوبت برمی آورد.
میدونم.
اما سلطان جشن و ضیافتی از بهر خیش ساخته که میتوانی به آن طلب خود پیش وی بازگویی.
مرا زهره آن نیست که حاجت خود به نزد سلطان بازگویم.
میدونم. هیچ کس جرأت آن ندارد که طلب خیش پیش سلطان عرضه کند و دل قوی دارد که سلطان به ادای حاجت رو فرمان دهد.
آره، هیچ کس نمیداند چون حال خیش بازگوید حکم سلطانی درباره او چه خواهد بود. اما پیش از بازگفتن حاجت خود باید بداند که ضیافت سلطانی را میهمان میشود یا که نه، تا بتواند سخن دلاشکار کند.
من از مدعوین ضیافت سلطانی خبرم نیست ملکان، اما چون دریابم با تو میگویم تا بتوانی مهیای گفتن حاجت خود شد.
نمیدانم که طلب خیش ظاهر میکنم یا که نه.
تا روزی که ضیافت سلطانی برپا می شود، فرصت آن داری که به عیان کردن حاجت خویش یا پنهان داشتن آن بیندیشی. اما نخست باید دریابم میهمان ضیافت سلطانی خواهی بود یا نه. باش تا به جستجو شوم و خبر آن بازیابم.
چون سلطان به کردار خویش رخصتم ندهد که طلب ظاهر کنم، خود حق خیش از داشته های بسیار سلطان برمیگیرم.
آها ملکان، چه شد؟ چون کردیش؟
آرام سخن کن.
چرا؟ چه شده؟
هیچ، مگر نه این است که مردمان باید به نزد سلطان آرام سخن کنند؟
آری، اما نه به هنگام جشن.
باشد، شیر خفته را نیز اعتماد نشاید.
چه نیکی گفتی ملکان، بگو بدانم طلب و خواستن خیش با سلطان گفتی؟
نه، نتوانستم.
بیگمان به سبب مدعوین و مقربان سلطان که دمی او را به خود واگذار نمی کنند نتوانستی حاجت خود ظاهر کنی.
آری، رخصت هم ندادند تا که طلب خود به سلطان عرضه کنم.
اکنون که ضیافت سلطانی می رود تا پایان یابد، می خواهی وساطت تو پیش سلطان کنم تا بتوانی خواسته خیش به او باز کنی؟
نه، نمی خواهم.
چه شد؟ گمان کردم که می خواهی.
می خواستم اما از رأی خود بازگشتم.
آخر چرا؟
گفتم بهتر آن است که به دراز نکردن دست طلب آبروی خیش نگه دارم.
اما پاسخ بانویت را چه میکنی ملکان؟
او را وعده به دیگر روز میدهم تا که دست از من بدارد.
دیگر روز که شد، آنگاه چه میکنی؟
دیگر روزها به اینجا هم بسیارند و در پی هر روز هم دیگر روزیست که همواره در میرسند.
پس شکر خدای سبحان کنیم که روزهای بسیار به این جهان قرار داده. اما گمان میکنی ماه بانوی تو چون این سهل از طلب خیش در گذارت و رعایت کنند؟
نه، به او میگویم سلطان وعده کرده که از داشته های بسیارش ما را خورده ای ببخشد.
پس میخوایی که او به کذب و دروغ دست از تو بداره؟
یک یا چند سبایی تا آنکه
چه؟
نمیدانم، شاید دست در کاری زنم که عقوبت آن مرگ باشد.
چه میگوی ملکان؟ میخوایی چون کنی؟
دست در کاری کردم که سزای آن جز مرگ نیست.
بگو چه ساخته ای ملکان؟
نساختم، هر آن چرا نیست که بر جای بود ویران کردم.
از این رسوایی به خدای سبحان پناه میبرم. ملکان بگو چون شده؟ شاید که بتوانم.
دیگر دیر شده، دیرتر از آن که بتوان کاری کرد.
هر مشکلی را چاره است، تنها مرگ است که به هیچ تدبیری نمیتوان او را از آمدن باز داشت.
اکنون مرگ آمده و تیغ خود برگردن نهاده.
ملکان تو رنگ رخسار یک سره باخته ای؟ بگو تو را چه رسید آخر؟
در چشمان مرگ است که مینگرم وزیر. چگونه میشود در دیدگان مرگ خیره شد و رنگ خیش نباخت؟
آن که در او خیره مانده ای سلطان این ملک است، نه مرگ.
مرگ است، مرگ من است که به چهره سلطان آمده.
مجنون شده این ملکان؟
آری آن هنگام مجنون شدم که ماهبانو گفت اگر با دستان تویی بازگردم رهایم میکند و به خانه پدر خیش میشود.
بیگمان هنگامی که به ضیافت سلطانی میشدی این سخن کرد.
آری من نیز او را گفتم، چون ملکان در خواب شده باشد میتوانی از خانه وی بیرون شدی.
پس آنگاه گور خود کندی و در آن خفتی؟
آری وزیر، ملکان را در خاک کردم تا ماه بانو بتواند به خوشی در این جهان زندگی کند.
آن که خود را دفن کرده ای چه میتوان گفت جز آن که خدای ملکان را بیامرزد و او را در بهشت خیش داخل کند؟
آخر با آن سخن ماه بانو چون میتوانستم کنم؟
میتوانستی به باز گفتن آن سخن ماه بانو بار دل خیش سبک کنی و به مجنون شدن در نیاویزی؟ مجنون بگو چه کرده ای؟
نگهبانم بردرها ببانید و نگذارید که هیچ کس بیرون شود.
چه شده؟ چه روی داده؟
اکنون این تیغ مرگ است که به گردش در آمده.
خدای از تو نمیزند ملکان، بگو چه کرده ای؟
تدفین خود تمام کردم، پس برگوی خدای ملکان را بیامرزد و او را در بهشت خیش داخل کند.
آرام ای بزرگان، آرام. با شما میگویم چون شده. جام زرین سلطان را رو بودن جامداران هرچه جستجو کردن آن را به هیچ کجا نیافتن. پس اکنون هیچ کس از این ضیافت بیرون نمی شود تا تجسس کنیم و جام زرین سلطان بیابیم.
وای بر تو ملکان، چه ساختی؟
اینک ضربت فروت می آید و مرگ کار خیش به پایان می برد.
که ماهبانویت را می گویی سلطان وعده کرده از داشته های بسیارش شما را خورده ای ببخشد.
اکنون در دیدگان مرگ خیش است که می نگرم.
خورده ای از داشته های بسیار سلطان جام زرینش بود؟
من بیدگانش.
نگاه خود از او برگیر، بیدرنگ چشم خود فرو بینداز.
در من میدگرد.
نگاه خود از او بگردان.
میداند
ملکان.
او دریافته وزیر.
زبان نگاه در ملکان. آنان که پیرامون ما هستند در میابند از چه سخن میکنی؟
چون جام زرین سلطان پیش من بیابند، آن چه میخواهی نهفته دارم از پرده برون میافته وزیر.
ملکان بینگر که چه ساخته ای؟
از این رسوایی به خدای پناه میبرم که گناه بندگان خیلی به این جهان نهفته میدارد.
نمیدانم چون میتوان کرد با این طوفانی که بپا کرده ای. باش و هیچ سخن مکن تا آنگاه که به سوی تو باز گردم. سر برم.
آن وزیر بگو چه سخن داری به این گستاخی و جسارتی که حادث شده؟
نمیدانم چه بگویم که موج خشم سلطان در همگان نگیرد. سلطان من خود بگویند آیا رواست که به سبب مجنونی بزرگان این ملک را ترار بیانگاریم و منزلت آنان به تجسس فرو بشانیم؟
نه وزیر، روا نیست.
اما سرورم
بگو که تفتیشگران از جستجوی میهمانان سلطان دست بدارند. حاجب
به چشم سرورم.
به این بازماندگان از جستجو اونیز در امان میماند وزیر.
او کدام او سرورم؟
همان که به این ضیافت مقام جامداری ما یافته.
چه؟
انجام داری.
آره، کار این سامان چنان شده که دیگر مردمان بی اذن سلطان مقام و منزلت خود دگر می کنند.
آره، سربر امازان ترار سخن
چه؟ ترار؟ تو را چه رسیده وزیر؟ سیافت سلطانی را نشاید که تراری بدان شود. پس نیک بیندیش که چه سخن میکنی.
به چشم سربرم.
تو اگر میهمانی را که به این سیافت شده ترار بخوانی، میزبانش را نیز باید که ترار نام کنی.
سربرم، هرگز نشاید. نشاید که
اگر چنین نیست که ترار به سیافت تراران میشود و ملوک و بزرگان به ضیافت سلطانی.
آری، اما آن که جام زرین سلطان رو
ما از جامدار امروز ما که دمی پیش به نزد او بودی سخن میکنی.
از سرورم دریافت.
آری، خود دیدم که او جام زرین برگرفت و پنهان داشت.
سرورم، اگر ضیافت سلطانی را نشاید که تراری به آن باشد،
آن وزیر سخن تمام کن.
لاجرم سلطان باید اندیشه کنند که میهمانان گم شدن جام را به یکدیگر منسوب نکنند.
آری، از همینک به بدگمانی در یکدیگر نظر می کنند.
چاره بسازید تا همگان بدانند جام زرین سلطانی نمی شود برد مگر به اذن سربرم.
چون این است، احدی نمی تواند دست در مال سلطانی کند مگر به اذن و رخصت ما.
سردارم که خود می دانند چه کس جام زرینشان برده.
می دانم.
پس سلطان رخصت دادند که او دست در جام سلطانی زند.
آری، خود رخصتش دادم.
پس رواست که سلطان بر عطای خیش حوصله نیز بیفزایند تا مردمان یقین حاصل کنند این رخصت از سوی سردارم بوده.
باشد، او را همیانی سکه زر نیز می بخشند.
عمیانی که به آن چند سکه باشد؟
100 سکه زر.
از کرم سلطانی به دور است که مقربان درگاه خود را تنها به 100 سکه بنوازند.
باشد، 500 سکه زرش میدهیم.
هرگز مباد که مردمان جود سلطان خیش همسنگ 500 سکه زر قرار دهند.
باشد، 1000 سکه زر به یک عمیان کفایت میکند یا نه؟
به گمانم که کفایت میکند.
انصاف بدار وزیر، آخر او را جام زرین سلطانی نیز داده ایم.
به گمان که او خود را رهین این منت و عطای سلطانی میداند.
باشد، چون این باشد. بزرگان ملک ما بدانند که به این ضیافت سلطان میهمانی از میان شما یک تن را به دادن جام زرینش گرامی داشتند.
سرورم، همیان سکه فراموش نکنند.
او را گرامی داشتیم و به همیانی که 1000 سکه زر در آن باشد وی را نواختیم. خرسند شدی وزیر؟
خرسند از آن شدم که دیگر خادمان به چنین ضیافتی چشم از جام زرین سلطان بر نمیگیرند.
آری، باید خادمان را همین فرمان کنم. کار این سامان را بنگر، کجا دیدی که جام زرین سلطانی ببرند و او ترار را به 1000 سکه زر بنوازند؟
هم ملکان، اینک حال تو چگونه است؟
آنکه مرگ تیغ خیش را از وی بداشته، حالش چون میتواند باشد وزیر؟
به گمانم حالش به نوزادی بماند که از تاریکی زهدان مادر بیرون شده و چشم بر روشنایی این جهان گشوده.
آری، سوگند که ملکان همان حالش شگفت را دارد.
جام زرین سلطانی و 1000 سکه زر گوارایت باز.
آخرین چگونه می شود وزیر؟ با من بگو چون شد که این شگفتی از خود ظاهر ساختی؟
این شگفتی به من منصوب نکن ملکان.
اما این اعجاز؟
این اعجاز از سوی خدایت بود که به او پناه بردی از رسوایی و بیرون افتادن رازت.
آری، به او پناه بردم از عقوبت و خشم سلطانی.
ملکان، از عقوبت و خشم خداوندی اندیشه کن که به دیگر سرای گریبان گناهکاران میگیرد.
آری، آن دیگر سرای.
ملکان،
خدایت تو را پناه داد و جام زرین سلطانی و هزار سکه زرت بخشید. باشد که بنگرین تو پیش اجازه او چه احسانی از خود ظاهر میکنی.
من نمیدونم چه احسان میتوانم کنم در برابر او که ملکان را جان دوباره داده.
درماندگان را به دادن چیزی دستگیری کن.
چیزی؟ اینک هرچرا که بامکان است میدهم. این جام زرین سلطانی و آن هزار سکی زر با این جامه که به ضیافت سلطانی پوشیدم و تنها جامه فاخر من است، همه را به مستمندم وامی گذارم.
نه ملکان، نه، جامه را داشته باش که به دیگر ضیافت ها تن پوش خود سازیم. اما از آن جام زرین و سکه ها نیمی مستمندان را بده و نیمی دیگرش از برای خود نگهدار تا که یک چندی از نیش زبان ماهبانویت در امان مانی و دست در جام زرین سلطان نکنی.
به چشم وزیر، به چشم.
دوستان گرامی، همچنان صدای ما را از رادیو تاجیکی صدای خراسان میشنوید. آدرس ما در فضای مجازی عبارت است از www.parstoday.com/tg. تکرار راز تندرستی عنوان برنامه بعدی ماست. علاقه‌مندان به برنامه‌های پزشکی هم اکنون میتونن شنونده این برنامه باشن. ضمن اینکه آرزوی سلامتی میکنیم برای همگی شما همزبانان و شنوندگان عزیزم.
بحث قالب پزشکا، بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه‌ای با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده. امیدوارم حالتون خوب باشه و ما رو با قسمتی دیگر از سلسله برنامه های راز تندرستی همراهی بفرمایید. دانستنی هایی درباره شیرینی و بیسکویت های کرمدار در این قسمت بررسی میشه. سرکار خانم دکتر مینو رستگار هم کارشناس برنامه که صحبتاشون در ادامه تقدیمتون خواهد شد. یکی از قدیمی ترین و پرطرفدارترین خوراکی های موجود در سراسر دنیا خانواده بیسکویت ها و شیرینی ها هستند. این خوراکی ها از دو سه قرن پیش تولید می شدند و از همان زمان نیز مورد استقبال مردم در سراسر دنیا قرار گرفتند. شیرینی های کرمدار از پر کالری ترین و چرب ترین شیرینی ها هستند. معمولا هر عدد از این شیرینی ها از دو قسمت شیرینی یا بیسکویت و یک لایه خامه پرچرب تشکیل شدند. بنابراین مصرف آنها به هیچ وجه به افرادی که چربی یا قند خون دارند توصیه نمی شود. افرادی هم که از اضافه وزن و چاقی رنج می برند باید تا حد امکان دور شیرینی های کرمدار را خط بکشند. اما کسانی که لاغری مفرط دارند و میخواهند کمی وزنشان را بالا ببرند، میتوانند با چای عصرانهشان یکی دو عدد از این شیرینی های کرمدار هم میل کنند. معمولا در تهیه شیرینی های رژیمی یا مخصوص دیابتی ها از روغن استفاده می شود، اما تولید کنندگان به جای شکر از شیرین کننده های مصنوعی استفاده می کنند. شیرین کننده های مصنوعی حدود 300 برابر بیشتر از قند و شکر معمولی است و به همین دلیل به خانواده ها توصیه می شود برای پیشگیری از شیرین شدن بیش از اندازه زائقه‌شان تا جایی که می توانند فریب تبلیغات را نخورند و سراغ شیرینی های رژیمی نروند. چربی موجود در این شیرینی ها هم برای بدن مضر است. انواع شیرینی های سبوسار از آرد کامل تهیه می شود و به همین دلیل هم فیبر آنها از سایر شیرینی ها بیشتر است. فیبر بیشتر شیرینی های سبوسار باعث شده است متخصصان تغذیه مصرف 1 تا 2 عدد از آنها را به عنوان عصرانه یا سایر میان وعده ها به افرادی که قصد کم کردن وزن دارند توصیه کنند. البته ناگفته نماند که شیرینی های سبوسدار هم دارای کالری هستند و مصرف بیش از اندازه آنها هم باعث بالا رفتن وزن می شود. صحبت‌های کارشناسی و تخصصی سرکار خانم دکتر مینو رستگار دکترای تغذیه رو به اتفاق می‌شنویم.
به طور کلی کرم‌ها یا کرم‌فیل‌ها در واقع یک طعم‌دهنده خیلی خوب در صنعت غذا هستند و بسیار پرکاربردن در صنعت قنادی، کیک‌پزی، شیرینی‌پزی و خیلی مورد استفاده هستند. اگه بخوام ترکیبات اساسیشون رو نام ببرم، باید اشاره بکنم به شکر، شیر، آب، آرد و نشاسته. البته در برخی فرمولاسیون ها از ژلاتین یا تخم مرغ و کره هم استفاده میشه و در کنار این یک طعم دهنده ای عمدتاً هست، معمولا که خیلی وقتها وانیل هست پایه اصلی، اما به هر حال سلیقه ها ذائقه ها متفاوت. افراد عملا دوست دارن که در واقع با طعم های متفاوت شیرینی‌جات رو امتحان بکنن. به همین جهت هستن کرمفیل هایی که طعم در واقع کاراملی داشته باشن یا از عسل استفاده شده باشه، طعم زعفران، نارگیل، موز، کاکائو و امثال هم که میتونن ذائقه افراد مختلف رو تامین بکنن، که خب قطعا باید این کرمفیل ها ویژگی هایی رو هم داشته باشن. یکی از این ویژگی ها بحث همون در واقع روان بودن یا ویسکوز بودن یا بحث سفت بودنش هستش. این برمیگرده به فرمولاسیون این کرمفیل ها. به عنوان مثال درصد آبی که در فرمولشون استفاده میشه، از مایعاتی که استفاده میشه، یا شکر. حتی اگر که درصد شکر در فرمولاسیون کرمفیل زیاد باشه، بافت کرم یک مقداری شل‌تر خواهد بود، یا برعکس اگر درصد شکر کمتر باشه، بافت کرم سفت‌تر هست و منسجم‌تر. بحث آرد مصرفی، مقدار پروتئینی که در آرد هست که نام علمی گلوتن رو داره، هر چقدر که آرد در واقع ضعیف‌تر یا قوی‌تری باشه، میتونه جذب آبش متفاوت باشه. هر چقدر که گلوتن آرد کمتر باشه، یعنی آرد ضعیف‌تر باشه، جذب آب هم کمتر خواهد بود و شما کرم روان‌تر و ویسکوزتر یا اصطلاحاً شل‌تری دارین و برعکس. همینطور نسبت نشاسته و آب هم میتونه روی این در واقع میزان روان بودن بافت در کرمفیل تأثیر گذار باشه، که اینو به فراخور شیرینی که قرار هست این کرمفیل رو داشته باشه تامین و تنظیم میکنن که در فرمولاسیون به این ترتیب قرار بگیره. باید سعی بکنیم که بحث ترکیباتی که شیرین کننده های زیادی رو در خودشون جای دارن رو در رژیم غذاییمون کمتر کنیم، به جهت بحث کالریزایی که دارن، به جهت در واقع تأثیرات منفی که میتونن روی بحث سلامت افراد داشته باشن. مضاف به اینکه خیلی از افراد ممکن هست که درگیر بیماری های زمینه‌ای مثل بحث دیابت باشن، خب براشون محدودیت های بیشتری رو خواهد داشت. به هر حال کالری مضاعفی دارن به خاطر درصد چربی هم که در کنار حالا اون ترکیبات قندی دارن، که باز اون هم میتونه تأثیرات نامطلوبی رو بر سلامت افراد داشته باشه. عمدتاً اگر بشونن که این ترکیبات رو به میزان کمتر در رژیم غذاییشون داشته باشن، قطعاً رژیم سلامت محورتری رو دنبال خواهند کرد و این با ارزش. در مورد کلیه ترکیبات غذایی، بهتر هست و ایدئالتر هست که به صورت تازه مصرف بشن تا اینکه بخوان طولانی مدت نگهداری بشن، چرا که به هر حال وقتی نگهداری ترکیبات غذایی مشمول مرور زمان میشه، به مرور زمان این افت کیفیت اتفاق میفته. پس بهتر هست که اگر در مورد شیرینی صحبت میکنیم، اولا که بر حسب نیاز مصرف خرید بکنن، نه بیشتر از اون، و این رو به صورت تازه خرید داشته باشن. از نگهداری طولانی مدتش در واقع خودداری بکنن، چون به هر حال ویژگی‌های کیفیش تحت تاثیر قرار میگیره. در زمان خرید قبل از اینکه اصلا خودشون بخوان نگهداری رو داشته باشن، توجه بکنن که محل عرضه آیا به شرط نگهداری و عرضه محصول دقت کرده یا نه. عمدتاً شیرینی‌های کرمدار بهتر هست که تو شرایط یخچالی نگهداری بشن، به جهت کرمی که دارن و ترکیباتی که دارن به هر حال مستعد به فساد و کفک زدگی میتونه باشه اگر شرایط نامناسب نگهداری باشه. در منزل هم ایدئال هست نهایتاً در عرض 1 الی 2 روز مصرفش اتفاق بیفته و حتما در یخچال در ظروف دربسته، ولی توصیه من این هستش که کمتر مدت زمان طولانی رو بخوان برای نگهداری این محصولات داشته باشن و کمتر سعی بکنن که در معرض هوا باشه و ترجیحاً در دمای یخچال. خیلی از افراد که علاقمند هستن به بحث پخت شیرینی و کیک در منزل، اما الان امروز روز به خاطر شرایط پاندمی کرونا خب این مسئله مقداری گسترده تر شده. افراد ترجیحشون این هستش که شیرینی ها رو خودشون در منزل تهیه بکنن و هم تبدیل شده به یک کار خلاقانه و سرگرم کننده و همین که براشون یه آرامش خاطری رو به همراه داره که خودشون دارن تولیدش رو انجام میدن در منزل. خب نکته ای که هست قطعاً به بحث کیفیت مواد اولیه دقت داشته باشن که مواد اولیه با کیفیت مصرف بشه، حالا اون بر حسب فرمولاسیون دوزی که استفاده میکنن در جای خودش. بحث نکات بهداشتی رو داشته باشن، این خلاقیت باعث نشه اگر قرار هستش که ما برسیم به یک ویژگی کیفی از ترکیباتی استفاده کنیم که ممکنه اینتراکشن یا تقابلش با ترکیبات دیگه به طوری باشه که اثر سوء و منفی داشته باشه روی ماهیت اون محصول. به عنوان مثال در مورد شیرینی‌های کرمدار، اون بحث قوام آمدن کرم زمان بره و مشمول یک هم زدن مداوم، اما افراد عمدتاً سعی میکنن که بیان از نشاسته بیشتر در فرمولاسیون کرم فیلشون یا از آرد بیشتر استفاده بکنن که کلن از ماهیت اون کرم فاصله میگیرن و نمیرسن به اون ویژگی مطلوبی که مد نظرشون هست. به طور کلی توصیه‌ام این هستش که به هر ترتیب اگر هر شیرینی رو در دستور کار دارن که در منزل تهیه بکنن، حتما از شیرین کننده های کمتری سعی بکنن که بهره ببرن، همینطور از ترکیباتی که بیس چربی و پایه روغنی دارن، به عنوان مثال کره‌ای که استفاده میکنن، روغنی که استفاده میکنن، اینها رو محدود کنن، شیرینی ها کم شیرین تر باشه. یه باور غلط رو هم اینجا بخوام راجع به صحبت بکنم، پیش‌فرض ذهنی یک سری از افراد اینه که اگه یه شیرین کننده طبیعی شد، هر چقدر که میخوان میتونن ازش مصرف بکنن، که این اشتباه هست. به هر حال شیرین کننده ها کالریزایی خودشون رو دارن. آرد سوخاری در حقیقت تکه های ریز شده و خشک شده نان هستش که برای طعم‌دار کردن یا مطلوبیت بخشیدن به ظاهر محصول ازش استفاده میشه و برای آماده سازی آرد سوخاری این محصول رو عمدتاً دو بار تحت فرآیند حرارتی خیلی بالا در صنعت قرار میدن. دفعه اول یک حرارت 165 درجه‌ای و بعد 200 درجه سانتیگراد به ترتیب در 5 الی 10 دقیقه و این تو این درجه از حرارت رطوبت تا حد خیلی زیادی حذف میشه و اون بافت و رطوبت استانداردی که مد نظر هست از آرد سوخاری تامین میشه. این که قرار باشه این از نانهای خشک شده تامین بشه، میگم شاید یه باز باور ذهنی نادرسته که شاید اون نانی که ازش این آرد درست شده ویژگی‌های خوبی نداشته، نکنه فاسد شده بوده، یا مثلا فاسد که نمیشه، عملاً شاید کپک زده بوده یا هر چیزی. نه، به این شکل نیست. واقعا در صنعت در تولید ممکنه که شما مثلا یک نانی دفرمه بشه یا توی قالب به درستی قرار نگیره یا به هر حال به شکل نان قابلیت استفاده رو نداشته باشه. این رو به فرآیند تولید برمیگردونن و توی یک فرآیند حرارتی مجدد قرارش میدن و به آرد سوخاری تبدیلش میکنن و این از این بابت میتونیم بگیم که به هر حال بیس فرمولاسیون آردهای سوخاری بله ترکیبات نان هست، ولی اینکه دقیقاً بخواد از نان خشکی که بی‌کیفیت باشه تامین شده باشه، نه، به این شکل واقعا نیست. اما در واقع یک فرآیند مجددی در کارخانه روش اتفاق میفته، بسته‌بندی میشه، عرضه میشه و در اختیار افراد قرار میگیره. اگر واقعا قرار باشه که بحث کیفیت برامون مطرح باشه، بحث تازه استفاده کردن از ترکیبات غذایی برامون مطرح باشه، ایده‌آل‌ترین حالت اینه که اینها روزانه تامین بشن و به صورت روزانه مصرف بشن.
سپاسگزارم از یکایی که شما عزیزان. امیدوارم مطالبی که ارائه کردیم مورد استفادتون قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد، در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
دوستان گرامی، خسته نباشید. امیدواریم تلاش همکارانمون در رادیو تاجیکی صدای خراسان مورد توجه و پسند شما قرار گرفته باشه. پایان بخش برنامه امشب ما تکرار برنامه نعمت جوانی است. تقدیم میکنیم به شما عزیزان.
و روزگاری جوانی درود باد درود، که دوره خوشی من دوره جوانی بود.
نعمت جوانی.
به نام یگانه هستی بخش کائنات. سلام عزیزان، امیدوارم حالتون خوب باشه. صدای بنده رو از برنامه نعمت جوانی میشنوید که در چندین برنامه هست که به موضوع آرزو و خیال پردازی در دوران نوجوانی و جوانی میپردازیم. صحبت‌های کارشناسی و مفید جناب حجت الاسلام و المسلم پناهیان رو هم تقدیم حضورتون خواهیم کرد. آرزو یعنی آنچه که افراد در زندگی یا در دنیای هستی متقاضی آن هستند. همچنین در تعریف آرزو گفتن یک سری خواسته ها و منویات که انسان در جهت رشد و تعالی معیارهای زندگی خود در حال یا آینده به آنها نیاز دارد. بیشک انسان در هر مقطعی از زمان و مکان نیاز به آرزو دارد و البته به مرور زمان نیز این آرزوها بر اساس شرایط و موقعیت زمانی و مکانی در تغییر است، چون انسان از بعد تولد تا سن پیری در تغییر و تحول بوده و بر اساس همین عقلانی است که بگوییم آرزوهای آن نیز قابل تغییر و تحول هستند. برای آرزو اقسامی بیان شده که از جمله آنها میتوان از آرزوهای خیالی و باطل، آرزوهای حقیقی شامل آرزوهای مادی و دنیوی نام برد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در رابطه با داشتن آرزو بیان فرمودند: عمل و آرزو رحمت است برای امت من، و اگر آرزو نبود مادر طفل خیش را شیر نمیداد. البته باید توجه داشت که دامنه آرزوهای حقیقی و مثبت انسان هیچ محدودیتی ندارد و آرزوهای مادی و دنیوی هرچند مباح هم نباید انسان را دلبسته دنیا و پایبست غرور نماید. چنانکه حضرت امام حسین علیه السلام در این رابطه می‌فرمایند: ای کسی که دنیا تو را به خود مشغول کرده و آرزوهای طولانی تو را مغرور ساخته است، مرگ به ناگهان تو را دربر می گیرد، در حالی که قبر صندوق عمل است. انسان مؤمن همان گونه که در جلب خوبی ها و طلب بهترین ها از خداوند سایر مؤمنین را هم دخیل می نماید، در آرزوهای حقیقی و نیک و سعادت بخش خیش دیگران را نیز سهیم می کند و از خدای متعال خیر و نیکی و سعادت را برای همگان می خواهد و اینها را از خود و خانواده خود به دیگران تعمیم می دهد. در این ارتباط صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین پناهیان رو به اتفاق می‌شنویم که با پرتوی به نامه حضرت علی علیه السلام هست، خطاب به جوانان در نهج البلاغه.
این آرزوها رو و این استعداد آرزومندی خودت رو به خدا پیوند بزن، سه تا اثر بسیار بزرگ خواهی رسید. یک، شخصیت تو تکمیل میشه چون بصیرت پیدا می‌کنی. این آرزو آرزویی نیست که حجاب عجل باشد، این آرزو واقعیت هستی را به تو نشان خواهد داد. کمال پیدا میکنی، همین الان کاملی. دوم، برنامه زندگی تو رو رونق میده چون طرف تو در تنظیم زندگی خداست و وقتی آرزوهات رو به او گره بزنی. سوم، نشاطی بهت میده که اون خیال پردازی های دنیایی این نشاط بالاتره. جوانه میگرن داشت، سردرد داشت، رفت دکتر، اومد نمیدونست سردرد پدرش داشت در میآورد، گفتن آقا میگرنه، میگرنه یه کار عصبیه. حالا نمیخوام میگم این وقت موجب یه چیزایی نشه، از برداشت منفی نشه که حالا هر کی میگیرن داشت حد الا اولا باد آدم خوبی باشه باید اینجوری شفا پیدا بکنه. نه، حالا ما تعمیمش نمیدیم. میگه من هر موقع سردرد میاد سراغم میرم ابیات حافظ رو برمیدارم یا هر شعر دیگری که بتونه آرزوهای من رو در دلم زنده بکنه. وقتی این آرزوها تو دلم زنده میشن تمدد اعصاب پیدا میکنم، آرامش میگیرم. حالا اگه یکی با آیات قرآن اینجوری شد چی؟ اگه کسی با مفاتیح جنون اینجوری شد چی؟ آرزوهای خودتون رو پرواز بدید. آقا این آرزوها اگر دور از واقعیت باشه تو اکی تا حالا اینقدر پیر شدی؟ جوان که اینقدر محاسبه چرتکه نمیندازه که، میگه شیرینه، خیلی شیرینه. بابا خدا آخه ما رو تحویل میگیره، ما باید واقعیت‌های الهی رو در نظر بگیریم. بابا خدا خیلی بیشتر از این حرفا تحویل میگیره، بیشتر از عمل شما. خدا عمل شما رو تحویل میگیره، عمل دوم معنی آرزوست، بیشتر از کار شما آرزوی شما رو خدا تحویل میگیره، خدا دل شما رو میخواد. پس میشه ما کار نکنیم فقط آرزو داشته باشیم؟ میفرماد نه، ولا ترجل آخرت به غیر عمل. بدون عمل امید آخرت نداشته باش، امید محبت خدا رو نداشته باش. البته این توصیه است که خیلی میتونه انسان تو زندگی ببینه وقتی کسی زندگیش خراب بشه، میدونید ما گناه بکنیم اثرش چی میشه؟ اثرش این میشه که دیگه به خودمون اجازه نمیدیم آرزوهای بلند الهی داشته باشیم. وقتی به خودمون اجازه ندادیم آرزوهای بلند الهی داشته باشیم، اول سقوط و بدبختیمون هست. شیطان انسان رو ناامید کرده. در آستانه احتضار معنوی چه کسی قرار میگیرد؟ کسی که بگوید نه، خدا یعنی مرا میبخشد؟ نه، مرا نمیبخشد. خدا یعنی مرا به جایی میرساند؟ نه، نمیتواند، من آخر خیلی بدم. پس خدا عاجز است از اینکه مرا به جایی برساند. یعنی چی؟ خدا محبتش به من تعلق میگیرد؟ نه، من خیلی آدم بدی هستم، حتما اگرم بخواهد نمیتواند. هی بچه هست به ناتوانی به خداوند متعال. این لحظات احتضار معنوی است که شیطان وقتی بر انسان سیطره پیدا کرد این بلا رو بر سر انسان میاره. من در مورد آرزو صحبت کردم و این شادابی که و تحرکی که آرزو در دل انسان ایجاد میکنه و احتیاجی که بشر به آرزو داره. حتی آرزو رو گذاشتن نه برای واقع بینی، آرزو رو گذاشتن برای بستن به اون بلندایی که انسان بهش دسترسی پیدا نمیتونه بکنه. خوبه؟ این آرزو در دوران جوانی در اوج هست. شما اگر این آرزو رو در دوران جوانی به خیالات موهوم دنیایی ببندید، بصیرت از شما گرفته خواهد شد، نابینایی پدید خواهد آمد و بسیاری از بیماری‌های دیگه که تو روایت عرض کردم. اگر این آرزوهای دست نایافتنی رو در ارتباط با خداوند متعال قرار بدید، هم شخصیتت هم زندگیت رشد پیدا می‌کنه، نشاط لازم رو هم پیدا می‌کنی. این درست شد. حالا چرا علی ابن ابی طالب علی علیه السلام وقتی از آرزوی جوانان سخن میگوید تلخ سخن گفته است در این باره؟ فرموده است الى المولود المعمل و مالا یدرک، به جوانی که به آرزوهایش نخواهد رسید، چون نوعاً ماها آرزوهامون رو بد ازش استفاده میکنیم، طبیعتاً ماها از آرزوهامون بد استفاده میکنیم. و ما در ابتدای نامه چی گفتیم؟ گفتیم که این نامه به یک جوان در وضعیت طبیعی است، اما یک جوان در وضعیت رشد یافته و تکاملی حتما از آرزوهای خودش خوب استفاده میکنه.
دوستان گرامی، سپاسگزارم از شما که تا انتها به این برنامه گوش دادید. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدار همه شما.
شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی، وقت شما به خیر و خسته نباشید. آنچه تقدیم شما شد حاصل تلاش همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان بود که امیدواریم مورد توجه و پسند شما قرار گرفته باشه. تا فرصتی دیگر، همگی شما رو به خداوند بزرگ و یکتا می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
ما تنها ممکنه باشه هم پزشکان بود در نظر داشته باشن، هم مردم خوبمون، و اینو در نظر بگیرن که بین ویروس سرماخوردگی ممکنه مخ به اونا خیلی اهمیت ندی و نگران نباشیم. یه علائم تنفسی فوقانی، حالا رو صورت آبریزش بینی، گلو درد مختصرتر و مختصر و در عرض 3 روز خوب میشه یک سرماخوردگی. ولی در مورد آنفولانزا این مقدار قضیه جدی هستش، به خصوص در گروه های خاص. ما به این اهمیت میدیم، گروه هایی که پرخطرن، مثل کسایی که سن بالای 65 سال دارن، افرادی که بیماری های زمینه نقص ایمنی دارن یا داروهای شیمی درمانی مصرف میکنن، افرادی که خیلی چاق هستن، بی ام آی بالای 40 دارن، زنان باردار، خیلی برای ما اهمیت داره که برای آنفولانزا واکسن بشن، و همینطور کسایی که بیماری زمینه مزمن دارن، حالا کبدی، کلیوی، قلبی، آس، ریوی، دیابت، اینا همه گروه های خاصی هستن که برای ما خیلی مهمن که واکسن آنفولانزا رو دریافت کنن. درسته که بهترین زمان برای دریافت واکسن آنفولانزا اواخر شهریور و مه ماه هستش، ولی هنوز هم برای دریافت واکسن دیر نیست، چون ما معمولا 2 پیک از بیماری رو داریم. یکیش الانه، یعنی الان توی آذر ماه که ما موارد زیادی از بیماری آنفولانزا رو داریم شناسایی می‌کنیم، و پیک بعدی که به طور عادی همیشه ما هر ساله داریم، یکی در آذر، یکم در بهمن ماه هستش. بعد ما هنوزم کسایی که در گروه‌های پرخطر هستن با توجه به افزایش موارد آنفولانزا این نکات رو رعایت کنن، حالا هم از نظر دستورالعمل‌های بهداشتی که مشابه تقریبا برای کرونا، و هم از این جهت که با این واکسیناسیون در گروه‌های خاص که ممکنه بیماری خیلی شدیدی ایجاد کنه، مواردی رو که ذکر کردم، در این زمینه‌ها بیماری خیلی جدی‌تر و شدیدتر و در بعضی مواقع می‌تونه حتی کشنده باشه. برای گروه‌های خاص، برای جلوگیری از این مسئله، برای گروه‌های پرخطر با بیماری‌های زمینه‌ای توصیه می‌کنیم که هنوز هم برای دریافت واکسن آنفولانزا دیر نیستش و واکسیناسیونشون تکمیل کنن، واکسن آنفولانزا رو بزنن. و از نظر دستورالعمل‌ها هم که مردم فقط به این فکر نباشن که کرونا خیلی کم شده، بنابراین همه چی خوبه، هم به خاطر کرونا و هم به خاطر آنفولانزا، چون الان زمان پیک آنفولانزا هستش، اون دستورالعمل‌ها رو هم جدی بگیرن. انشالله تو بهمن ما اگر ما این پیک رو مشکل بیه پیدا نکنیم با آنفولانزا و کرونا دیگه، بعد از اون خیلی موارد کمتر خواهد شد، نگرانی ما هم کمتر میشه و ما این مسئله رو هم پشت سر می‌ذاریم.
آب را نجات دهیم. از همین ساعت محاسبه کنیم. با رعایت مواردی که
از هدر رفت آب جلوگیری می کند، تا چه میزان می توانیم در نجات آب که نجات زندگی است نقش داشته باشیم؟ فقط با صرف جویی 2 دقیقه‌ای در مصرف آب، 2800 لیتر در ماه از هدر رفت آب جلوگیری می شود.